اول توسط استاد مردی جلوی چهلوم
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به العيني والكفائي. تقدم أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، فيقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف. بحث در تقسیمات واجب بود. پنجمین تقسیمی که برای واجب ذکر می‌فرمایند، تقسیم کردن واجب است به واجب عینی و واجب کفایی. در این بحث سه مسئله رو مورد بررسی قرار می دهند. مسئله اول تعریف واجب عینی و واجب کفایی. مسئله دوم منشأ و علت این تقسیم. مسئله سوم اشکال وارد بر این تقسیم و جواب از اشکال. اما مسئله اول می‌فرمایند در گذشته گفته ایم که واجب عینی واجبی است که این واجب تعلق می‌گیرد به فرد از مکلفین و مولا امتثال این واجب را از تمام مکلفین خواسته است و این واجب به فعل غیر از گردن مکلف آخر ساقط نمی شود، مثل وجوب نمازهای یومیه. از تمام مکلفین این واجب خواسته شده است و به فعل غیر هم از مکلفین دیگر این واجب ساقط نمی شود. قسم دوم واجب کفایی است. واجب کفایی واجبی است که مطلوب مولا در این واجب صرفاً وجود فعل است در خارج، از هر مکلفی که صادر شود. مولا فقط می‌خواهد این فعل در خارج واقع شود. هر کسی که، هر مکلفی که این فعل را انجام بدهد کافی است، مثل دفن میت مثلا. واجب کفایی است، مطلوب مولا وجود این فعل است در خارج، من ای فرد و من ای شخص صدره فهو المطلوب. بنابراین از این تعریف دو نکته رو استفاده می کنیم. نکته اول این که واجب کفایی مکلفند به او تمام افراد، و اگر انجام ندهند همه گناهکارند، اما اگر گروهی یا فردی این واجب رو انجام داد، از دیگران ساقط است و دیگران وظیفه ای در مقابل این واجب ندارد. مسئله دوم، منشأ این تقسیم است. می فرمایند منشأ این که واجبات به این دو قسم تقسیم شده اند همانند تقسیم گذشته، منشأ تقسیم غرض مولاست، زیرا تارتن غرض مولا حاصل می شود به این که فعلی را هر فرد از مکلفین به تنهایی انجام بدهند، اون واجب می شود واجب عینی، و تارتن غرض مولا این است که این واجب در خارج واقع شود، من ای شخص امکان، از هر کس که باشد، اینجا واجب می شود واجب کفایی، فعلیه تقسیم واجب به عینی و کفایی منشأش غرض مولاست. العینی و الکفایی گذشت قبلا تعریف واجب عینی و واجب کفایی به این صورت که ان الواجب العینی ما یتعلق بكل مکلف، واجب عینی واجبی است که تعلق میگیرد به هر مکلفی، و لا یسقط بفعل الغیر، خب وقتی تعلق گرفت به هر مکلف، خب طبیعیه که نتیجهش اینه که ساقط نمیشود به انجام دادن غیر، اگر غیر از این مکلف مکلف دیگری فعل را انجام بدهد، از گردن این مکلف ساقط نمی شود. این واجب عینی است. و یقابل الواجب الکفایی، مقابل واجب عینی واجب کفایی است. واجب کفایی و هو المطلوب فیه وجوب الفعل من ای مکلف کان، واجب کفایی واجبی است که مطلوب در اون واجب وجود فعل است. این وجوب الفعل غلطه، مطلوب در این واجب وجود فعل است در خارج، از هر مکلفی که باشد، مطلوب مولا اینه که این فعل در خارج وجود پیدا کنه، هر کس که میخواد به این فعل وجود بده. نتیجه این تعریف دو نکته است. فهو یجب علی جمیع المکلفین، پس این واجب کفایی واجب است بر همه مکلفین، یعنی تعلق میگیرد به همه مکلفین. ولیکن یکتفا به فعل بعضهم، اکتفا می شود به انجام دادن بعضی از مکلفین این واجب را. فیسقط عن الآخرین، وقتی بعض المکلفین دفن میت را انجام دادن از دیگران ثابت می شود. ولا یستحق العقاب به ترکه، و استحقاق ندارن این آخرین عقاب را به سبب ترک کردنشون. اگر اون بعض انجام دادن دیگه این دیگرانی که ترک کرده اند مستحق عقاب نیستن، میتی فوت کرده، دو نفر دفنش کردن، دیگه از اون مردم بقیه اون محله این واجب ساقط می شود. و اینجوری نیست که بگیم چون اونها انجام ندادن ترک واجب کردن مستحق عقاب هستن، نه نه. اذا ترکوه جمیعا من دون ان یقوم به واحد، بله اگر ترک کنن اون واجب کفایی را همه مکلفین بدون این که قائم شود به اون انجام دادن واجب یکی از مکلفین، فالجمیع منهم یستحقون العقاب، همه اونها مستحق عقاب هستن چون واجب تعلق گرفته به همشون و به علت این که همشون ترک کردن مستحق عقابن. کما یستحق الثواب کل من اشترک فی فعله، همونطوری که مستحق ثواب است هر کسی که شرکت کند در انجام دادن واجب کفایی، هر کسی که در واجب کفایی شرکت کند در فعل واجب کفایی مستحق ثواب است. خب واجب کفایی داریم و امثله الواجب الکفایی کثیره فی الشریعه، نمونه های واجب کفایی در شریعت اسلام فراوان است. منها تجهیز المیت، آماده نمودن میت که مرکب است از کفن و دفن و این مسائل، و صلات علی، نماز بر میت واجب کفایی است. و منها انقاذ الغریق، نجات دادن انسانی که غرق شده، 10 نفر کنار دریا ایستادن یه نفر غرق شده، بر همه اونها واجب است که این آقا رو نجات بدن، اما یه نفر که نجاتش داد دیگه از بقیه ساقط می شود. و منها انقاذ الغریق و نحوه من التهلکه، نجات دادن انسان غریق و نحوه او از هلاکت. و منها ازاله النجاست عن المسجد، اگر مسجد نجس بشه ازاله نجاست از مسجد واجب کفایی است، در همه واجبش. فاذا قام به واحد سقط عن البقیه. و منها الشرف و المهن و الصناعات، از قسم واجب کفایی است. واجب کفایی در شریعت ما نمونه های گوناگونی داره، بعضی از اقسام واجب کفایی حرفه ها و مهنت ها و کارها و شغل ها و صنعت هاییست، التی به ها نظام و معایش ناس، اون چنان شرف و مهن و صناعاتی که نظم زندگی مردم با این شرف و مهن است. تمام صناعاتی که مردم بهش احتیاج دارن در شریعت اسلام واجب کفایی هست. یعنی اگر مثلا پزشک در یک کشوری کم باشه، به علت کم بوده پزشک در اون کشور ادهی مثلا تلف بشن یا نقصی بهشون وارد بشه، تمام مکلفین فتوا اینه که عقوبت می شوند، به علت این که یاد گرفتن این حرفه بر همه مکلفین لازم است. اگر در یک شهری مردم یک شهری بدون مبلغ باشند، اگر در یک جایی مردم یک کشوری بدون مبلغ باشند در نتیجه گرایش به مکاتب دیگه پیدا کنند، تمام افرادی که لیاقت این سمت رو داشتن و میتونستن بیان مبلغ بشن و نرفتن، همه اونها مسئولند و عقاب میشن. و منها طلب الاجتهاد، طلب اجتهاد، اگر مجتهد در جامعه کم باشه یا نباشه، شرط این که تمام قضات مجتهد باشن، هر قاضی باید مجتهد باشه. حالا حساب کنید در ایران خودمون تنها چند هزار مجتهد لازم داریم. اگر کسانی که در این زمینه فرصتی دارند و در خودشون این کفاعت رو میبینند درس نخونند، واجب کفایی است، به قدر کفایت نباشه در قیامت عقوبت میشوند. و من هل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، اگر کسی قیام به این واجب نکنه تمام کسانی که میتونستن عقاب دارن. ول اصل فی هذا التقسیم، تا اینجا تعریف کردن واجب کفایی رو، تقسیم کردند واجب رو به واجب عینی و واجب کفایی و واجب عینی و کفایی رو تقسیم کردند و مثال هایی برای واجب کفایی ذکر کردند. از اینجا وارد می شوند منشأ این تقسیم. ول اصل فی هذا تقسیم و قاعده در این تقسیم، این تقسیم بر چه ملاکی است، بر چه قاعده است، منشأ این تقسیم چیه؟ می فرمان اصل در این تقسیم این است که مولا یتعلق غرضه به شیء المطلوب له من الغیر علی نحوین. مولا تعلق می گیرد غرضش به اون چه که مطلوب است برای اون مولا از غیر خودش بر دو قسم. یعنی غرض مولا که به یک شیء مطلوبی که از غیر میخواد تعلق میگیرد، به دو نحو تعلق میگیرد غرض مولا به این شیء. قسم اول ان یصدر من کل واحد من الناس. غرض مولا این است که این فعل فعلی است که باید همه انجام بدن، هر فردی مستقلا باید این کار را انجام بده، این که صادر شود این فعل از هر یک از مردم. حالا چه غرض مولا به این نحو تعلق میگیرد؟ حینما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا. در وقتی که مصلحتی که مطلوب مولاست حاصل می شود و باید حاصل شود از هر فردی مستقلا. مولا می بینه نماز یک مصلحتی داره که باید هر فردی از افراد انسان به این مصلحت برسد. خب اینجا مولا چیکار میکند؟ فلا بد ان یوجه الخطابه الى كل واحد منهم. باید مولا توجیه نماید خطاب را به هر یک از مکلفین، علا ان یصدر من کل واحد عینه، اما به این صورت که صادر شود اون مطلوب از هر یک از مکلفین شخصا، که صلات علی الصوم مثل نماز روزه و اکثر تکالیف شرعیه، اکثر تکالیف شرعیه واجب عینی هستند. و هذا هو الواجب العینی، که حالا اکثر تکالیف شرعیه اول کلام واجب عینی باشن. علی حال واجبات عینی ما در شریعت زیاد داریم، حالا اکثر اندیانه اول کلامه و اکثر تکالیف شرعیه. ایشون میفرمان اکثر تکالیف شرعیه از واجبات عینی هستن. و هذا هو الواجب العینی، این قسم که مولا بخواهد این واجب من کل فرد من افراد المکلفین حاصل شود، اسم این قسم واجب عینی هست. قسم دوم ان یصدر من احد المکلفین لا بعینه. غرض مولا این است که صادر شود این فعل از یکی از مکلفین، نه به شخصه، باید یکی از مکلفین این کار را انجام بده. خب این نحو تعلق غرض در وقتی است حینما تكون المصلحه في صدور الفعل ولو مره واحده من اي شخص كان. این نحو تعلق غرض در وقتی است که مصلحت در صدور فعل است، فقط مصلحت در این است که این فعل باید در خارج واقع بشه، ولو مره واحده، ولو یک بار، من ای شخص امکان، هر کسی که این کار رو انجام بدهد. مثل دفن میت دیگه مشخصه، دفن میت فقط غرض اینه که این عمل انجام بشود یک مرتبه. خب اینجا فلا بد ان یوجه الخطابه الى جمیع المکلفین. اینجا مولا دقت کنید خطابش متوجه تمام مکلفین است، یعنی مولا به همه مکلفین میگه بر شما واجب است میت رو دفن کنیم. چرا به همه مکلفین؟ لعدم خصوصیت مکلف دون مکلف. اگر مولا بگوید بر بعضی از مکلفین این کار واجبه، بر بعضی از مکلفین این کار واجب است، این ترجیح بلا مرجح است. پس واجب کفایی بر همه مکلفین واجب است، اما و یکتفی به فعل بعضهم الذی یحصل به الغرض، اما اکتفا می شود به انجام دادن بعضی از مکلفین اون فعل را، اون چنون بعضی که یا اون چنون فعلی که حاصل می شود به اون فعل غرض. وقتی بعض المکلفین انجام بدهند غرض مولا حاصل می شود، پس امر ساقط می شود. فیجب علی الجمیع به فرض الکفایه الذی هو الواجب الکفایی. واجب کفایی مثل واجب عینی بر جمیع مکلفین واجب است، اما واجب عینی با یک قید بود، واجب بود بر جمیع مکلفین عیناً، واجب کفایی واجب است بر جمیع مکلفین کفایتاً. کفایتاً یعنی چه؟ یعنی به فرض این که انجام بدهد واحدی ساقط می شود از بقیه. فیجب علی الجمیع به فرض کفایه، واجب است بر همه، اما با فرض کردن کفایت. کفایت الذی هو الواجب الکفایی، اون چنون کفایتی که در واجب کفایی مطرح است، که ما کفایت رو معنا کردیم به این صورت که یکتفا به فعل بعضه، با انجام دادن بعضی از مکلفین اکتفا می شود چون غرض مولا حاصل می شود. وقد وقع الاقدمون من الاصولیین فی حیرت من امر الوجوب کفایی. مرحله سوم اشکالی است که در واجب کفایی مطرح شده است. قبل از بیان اشکال اشاره کنیم به مقدمه کوتاهی که قبلا این مقدمه رو عرض کردیم و اون مقدمه این است که قبلا گفته ایم علمای اصولی متقدم میگویند احکام شرعیه مرکب است و در وجوب میگفتند یک جزء وجوب منع از ترک است. پس وجوب قوامش به دو جزء است که یک جزء او منع از ترک است. علمای متأخر می گفتند منع از ترک جزء وجوب نمی باشد بلکه لازمه عقلی وجوب منع از ترک است. پس بنابراین نتیجه می گیریم که در وجوب در کنار وجوب منع از ترک وجود دارد یا به نحو جزء و یا به نحو لازم عقلی که منفک از منظوم نمی باشد. این مقدم. اشکال این است که واجب کفایی امکان ندارد و با وجوب نمی سازد، به علت این که در کنار وجوب همیشه منع از ترک وجود دارد و در واجب کفایی منع از ترک موجود نمی باشد. چرا؟ چون خودتون می گویید در واجب کفایی اگر گروهی ترک کردند و گروه دیگر انجام دادند، بر این طائفه تارک عقابی نیست و در حقیقت بر اینها واجب است، اما منع از ترک هم ندارند. یعنی واجب است و می توانند ترک کنند. ادعی برای دفع این اشکال معتقد شده اند که واجب کفایی بر همه واجب نیست، بلکه بر یک نفر واجب است. و اون یک نفر همون کسی است که اون فعل رو انجام میدهد، که اون شخص قبل از انجام فعل برای ما مشخص نیست، معلوم نیست، اما عند الله مشخص و معلوم است. بله؟ نه، اینجا دو قول. ادهی میگویند در یک فرد غیر معین واجب است و کی مشخص میشه؟ وقتی انجام بده. ادهی میگویند نه، در یک فرد مشخص که ما نمیدانیم کیه ولی خدا میدونه کیه. یعنی خدا وقتی میفرماید دفن کنید میت رو، میدونه که زید ابن عمرو در فلان قریه در فلان روز وقتی بمیره فلانی دفنش میکنه. پس وقتی که اون امر تعلق میگیره عند الله مشخصه که در حقیقت به چه کسی تعلق گرفته، اما عند الناس مشخصه. و اقوال فراوان دیگری که در کتب مفصله اصولی متعرض این اقوال شدند. مرحوم مظفر می‌فرمایند این جواب‌ها و این توجیهات درست نیست، بلکه جواب اصلی از منشأ تقسیم ما مشخص میشه. ما که میگوییم واجب منع از ترک دارد، در واجب کفایی هم واجب ما منع از ترک دارد. چرا؟ چون واجب در حقیقت گفتیم وجود الفعل است فی الخارج، اون چه که واجب است وجود الفعل است فی الخارج. این واجب روی سر همه مکلفین هست و این واجب در کنارش منع از ترک هم وجود دارد. چرا؟ چون میگوییم این فعل باید در خارج ایجاد شود. یعنی چه؟ یعنی نباید ترک شود. پس واجب ما وجود الفعل است فی الخارج و در کنار این واجب هم منع از ترک وجود دارد. نهایت به علت این که واجب ما وجود الفعل است در خارج، هر فردی که این مأمور به رو انجام داد، یعنی فعل رو در خارج وجود داد، دیگه مأمور به ساقط می شود، دیگه وجوبی باقی نمی ماند که شما بگویید وجوب هست منع از ترک نیست. پس خوب دقت کنید قبل از این که کسی این واجب رو انجام بدهد، وجوب هست، منع از ترکم هست و روی سر همه مکلفین هم هست. بعد از این که این مأمور به انجام شد دیگه اصلا وجوبی نیست که شما بگویید برای دیگران وجوب هست، منع از ترک نیست. بعد الفعل دیگه نه وجوبی میماند در هیچ کس و نه منع از ترک. وقد وقع الاقدمون من الاصولیین فی حیرت من امر الوجوب الکفائی. علمای متقدم اصولی واقع شدن در تحیر از امر وجوب کفائی. خب تحیرشون از چه ناحیه و تطبیق که اون قاعده کلی چیه؟ الذی قوامه بل لازمه المنع من الترک. با این دو کلمه ایشون هم اشاره به قول متقدمین میکنن هم اشاره به قول متأخرین، وجوبی که قوامش منع از ترک است. اشاره به قول متقدمین که متقدمین میگوین جزء واجب منع از ترک است، پس قوام وجوب به منع از ترک است. اول میفرماین وجوبی که قوامش، بعد میفرماین نه بل برای استدراک است، بل لازمه، نه قوامش به منع از ترک نیست بلکه لازم وجوب منع از ترک است. علایات یا قوام وجوب یا لازم وجوب منع از ترک هست و این قاعده رو بر وجوب کفایی نمیتونیم تطبیق بدیم. چرا؟ اذ رأوا ان وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضه. زیرا دیدن میبینن این که وجوب اون شی اون مأمور به بر همه سازش ندارد با جواز ترک اون واجب به انجام دادن بعضی. از این بر شما میگید بر همه واجب است، از این بر میگید یک عده اگر ترک کنن عقاب ندارن، یعنی واجب نیست بر اونها، یعنی منع ترک بر اونها نیست. ولا وجوب بدون المنع من الترک، اگر منع ترک بر عده نیست پس وجوب هم بر اون عده نیست. این اشکال بعضی اینجوری توجیه کردن، لذا ظن بعضهم انه لیس المکلف المخاطب فیه الجمیع. لذا گمان کردن بعضی از اون اقدمون از اصولیین این که لیس المکلف المخاطب فیه الجمیع، این که نمی باشد مکلفی که مخاطب است در اون واجب کفایی تمام مکلفین، بلکه بعض غیر معین ای احد المکلفین. یک عده می گویند مخاطب در واجب کفایی احد المکلفین است. خب این معلومه که خیلی امر غلطی است دیگه. ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم دقیقا میبینیم خطاب عام است، یعنی شامل همه مکلفین است. مثلا در روایات داریم میگن ادفن الموتا، دفن کنیم، نمیگوید یجب على فرد معین ان یدفن المیت. خطاب به صورت عام است به تمام مکلفین، پس این حرف حرف درستی نیست. و ظن بعضهم، عده‌ای گفتن بعض غیر معین است، و ظن بعضهم بعضی از علما گمان کردن انه معین عند الله، وقتی خداوند خطاب میکنه مخاطب عند الله مشخص است، غیر معین عندنا، اما در نزد ما مشخص نیست. و یتعین من یسبق الی الفعل، و معین میشود اون مخاطب مکلف در کسی که پیشی میگیرد به فعل، هر کسی زودتر کار رو انجام بده مخاطب خدا و مکلف همونه. و یتعین من یسبق الی الفعل منه، و معین میشود کسی که پیشی بگیرد به فعل از بین مکلفین، فهو المکلف حقیقتا، مکلف حقیقی همون فرد است. الی غیر ذلک من الظنون، میفرمان اینا همه گمان است. حالا جواب اشکال چیه؟ میفرمان و نحن لما صورناه به ذلک التصویر المتقدم، ما چون که تصویر کردیم واجب کفایی را به اون تصویر متقدم، وقتی ما تقسیم کردیم فهمیدیم چرا واجب کفایی میشود، لا یبقا مجال لهذه الظنون، مجالی برای این گمان ها باقی نمی ماند. دیگه این اشکال نیست، این زن نه. فلا نشغل و انفسنا به ذکر ما برد به ها، ما مشغول نمی کنیم خودمون رو به ذکر این جواب و به ذکر این اشکال و رد این اشکال. و تدفع الحیرتو به ادنا التفاته، اگرم خلاص متحیر موندی با کم تا این التفات این حیرت دفع می شود. چرا؟ لانه اذا کان غرض المولا یحصل به فعل بعد، اونگاه که غرض مولا حاصل می شود به فعل بعد، فلا بد ان یسقط وجوبه عن الباقی. خب وقتی که بعد انجام داد دیگه وجوبی باقی نمیماند که شما بگویید بر آخرین وجوب هست ولی معرض ترک نیست. فلا بد ان یسقط وجوبه عن الباقی، پس لابد است اینکه ساقط شود وجوب اون واجب از بقیه. اذ لا یبقى ما یدعو الی، زیرا باقی نمیماند غرضی که بخواند به این واجب، مگر دیگه دفع شده، دیگه مولا غرضی ندارد که وجوب مولا باقی بماند. فهو اذن واجب علی الجميع من اول الامر، از اول امر، از ابتدای کار، وقتی که میت فوت میکنه این ایجاد و طبیعه روی سر همه مکلفین است، یعنی بر هر مکلفی لازمه که این کار رو انجام بده. و لذا یمنعون جمیعا من ترکه، لذا منع میشن همه مکلفین از ترک این واجب. لذا اگر همه این واجب رو ترک کنن میبینیم که در پیشگاه خداوند اینها عقاب میشن. اما به مجردی که یه نفر انجام بده دیگه اون مأمور و مطلوب و مولا واقع شده، دیگه واجب از بین میرود. اینجوری نیست که بر اون عده دیگر، دو نفر که میت رو دفن کردن، برای اون ده نفر دیگر واجب باقی باشد ولی معز ترک نباشد، اصلا وجوب دیگه باقی نمیماند. و یسقط به فعل بعضه، و ساقط میشود به فعل بعضی از مکلفین، لحصول الغرض منه، به خاطر اینکه غرض از این امر مولا حاصل شده است. و خیلی واضحه که ما در موالی عرفیه هم میبینیم مطلب چنین است. مولا پدر میاد داخل خونه، 4 تا 5 تا پسرش نشستن، تشنه است، میگه یک لیوان آب میخوام، اگر هر 5 تا پسر بنشینن نرن آب بیارن، پدر به همشون حرف میزنه چرا بلند نمیشی؟ اما اگه یه نفر از بین اینا بلند شد، پس اولی که میگه برید آب بیاری، این امر روی سر همه این عبید رو میگیره، روی سر همه ابنا این امر هستش. به مجردی که یک نفر امر رو انجام داد، لیوان آبی آورد، دیگه وجوب ساقط میشود، دیگه بر بقیه وجوبی باقی نمیماند. بگیم واجب هست بر بقیه الان بعد از فعل، ولی منع از ترک هم دارن که شما بگید چه جور میشه، هم واجب باشه هم منع از ترک داشته باشن. الموسع و المزید ینقسم الواجب به اعتبار الوقت الى قسمین، مؤقت و غیر مؤقت، ثم المؤقت الى موسع و مزید. تقسیم ششم برای واجب، تقسیم واجب است به واجب موسع و واجب مزید. برای اینکه این تقسیم درست واضح بشود، ایشون به عنوان مقدمه یک تقسیم دیگر رو مطرح میکنند که ثمره فقهی فراوان ندارد اما مقدمه می شود برای این تقسیم. و اون تقسیم این است که واجب در ابتدای امر تقسیم می شود به موقت و غیر موقت. تعریف این دو قسم از خود تقسیم مشخص است. واجب موقت یعنی واجبی که وقت خاص و زمان خاصی دارد، مثل روزه. واجب غیر موقت واجبی است که وقت خاص و زمان خاصی ندارد. یعنی وجوب اون شی مشروط به زمان خاصی نمی باشد. این واجب غیر موقت باز به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول واجب فوری است، یعنی واجبی که مولا وقت خاصی رو برای او مشخص نکرده است، اما وقتی که موضوع این حکم پیدا شد باید فوراً این حکم رو اتیان کنه در هر زمانی که باشد، مثل وجوب سلام. مولا گفته مثل وجوب جواب سلام، مولا گفته است جواب سلام واجب است، وقت خاصی هم ذکر نکرده، فی الیوم او فی اللیل فی الصبح او فی الظهر، هر وقتم این موضوع معین شد و وجود پیدا کرد باید این حکم به دنبالش باشه. یعنی تا کسی به شما سلام کرد هر زمانی که باشد واجب است فوراً جواب سلام رو بگوید. این میشه واجب غیر موقت فوری. قسم دوم از واجب غیر موقت واجبی است که غیر موقت است و غیر فوری هم هست، یعنی هر وقتی که شما انجام بدهی اشکالی ندارد، مثل خوندن نمازهای قضا. نماز قضا بر انسان واجب است، وقت هم ندارد و فوری هم نمی باشد. این واجب غیر موقت. اینا همه مسائلیه که خیلی مهم نیست، محل بحث نیست. محل بحث ما در واجب موقت هست. واجب موقت یعنی واجبی که وقت مخصوصی دارد، مثل روزه. این واجب اگر ما او را بسنجیم با وقت خودش، عقلاً واجب موقت با ملاحظه وقت از سه حال و سه قسم خارج نیست. قسم اول این است که وقت و زمان با فعل و واجب و مأمور به ما مساوی باشد، مثل روزه با وقتش. وقت روزه مساوی است با اون مأمور بهی که خود صوم باشه، از ابتدای طلوع
فجر است تا مغرب شب است. قسم دوم این است که وقت ما بیشتر باشد از مأمور به ما، مثل نماز. نماز واجبی است که موقت است، اما وقتش از مأمور به بیشتر است. یعنی شما از ابتدای ظهر تا غروب آفتاب 50 نماز ظهر و عصر میتونید بخونید، با حال اینکه یک نماز بر شما واجب است، وقت از مأمور به بیشتر است. اینم دو فرض. فرض سوم این است که زمان کمتر باشد از خود فعل. مثلا یک ختم قرآن رو انسان فرضاً در 48 ساعت میخواند. مولا بگوید واجب است بر تو که قرآن را ختم کنی در 20 ساعت. اینجا زمان شما کمتر است از فعل شما. این قسم سوم بلا شک محال است، یعنی مولای حکیم محال است انسان را امر کند به فعلی که زمان اون فعل از خود فعل کمتر باشد. این محال. قسم اول که زمان با فعل مساوی باشد بلا خلاف اشکالی ندارد و در شریعت وجود دارد، اسم او را هم میگویند واجب مزیق. واجبی که زمان با فعل مساوی باشد یقال له واجب مزیق. ممکن است، واقعا شده است. قسم سوم این است که زمان از فعل بیشتر باشد، مثل نماز. اسم این قسم رو میگویند واجب موسع. در واجب موسع اشکالی رو مطرح کردن که خواهیم گفت. دقت کنید، الموسع و المزیق. ینقسم الواجب به اعتبار الوقت الى قسمین. واجب تقسیم می شود به اعتبار وقت به دو قسم. ایشون اگه دقت داشته باشید، اگه دقت کرده باشید در واجبات دیگر اعتبار تقسیم رو نگفتن. واجب به چه اعتباری تقسیم می شود؟ خب با دقت مشخص میشه. اینجا حالا ذکر می کنم که واجب تقسیم می شود با ملاحظه وقتش به دو قسم، واجب موقت و غیر موقت. ثم المؤقتو، سپس واجب موقت تقسیم می شود به دو قسم، واجب موسع و واجب مزیق. ثم غیر المؤقت، بعد غیر موقت تقسیم می شود به دو قسم، واجب فوری و غیر فوری. عرض کردیم از این 6 قسم واجب، ایشون فقط محط بحث اصلی ما در اون واجب موسع و مزیق است، بقیه رو مقدمتا ذکر کردن. و نبدأ به غیر المؤقت مقدمتا. ما مقدمتا ابتدا می کنیم به غیر موقت، چون زیاد حرفی نداره، این رو به عنوان مقدمه ذکر می کنیم، بعد واجب موقت رو. فنقول، می گوییم غیر المؤقت مالم یعتبر فیه شرعا وقت مخصوص. غیر موقت واجبی است که معتبر نیست در اون واجب شرعا وقت مخصوصی. و این کان کل فعل لا تخلو عقلا من زمن یکون ظرفا له. اگر که هر کاری احتیاج به زمان داره، اما گاهی شرعا یه زمان مخصوصی برای این واجب در نظر گرفته نشده است، این واجب رو میگن واجب غیر موقت. اگرچه هر فعلی خالی نیست، عقلا از زمانی که بوده باشد اون زمان ظرف اون فعل، که قضاء الفائته مثل قضاء نمازی که از انسان فوت شده است، و ازاله نجاست عن المسجد، ازاله نجاست از مسجد. قضاء فائته مولا فرموده است اقض ما فات کما فات، قید نکرده، نفرموده است اقض ما فات فی دلوک شمس الی غسق الليل، نفرموده است عزل نجاست عن المسجد فی الليل، نفرموده است که امر کن به معروف و نهى عن المنکر فی وقت کذا، امر رو به طور مطلق بدون وقت آورده است، مثل قضاء فائته ازاله نجاست از مسجد، امر معروف و نهی از منکر و نحو ذلک. و هو كما قلنا على قسمين، واجب غیر موقت همونطوری که گفتیم بر دو قسم است، فوری و واجب فوری، و هو ما لا يجوز تاخيره عن اول ازمنه امکانه، واجب فوری واجبی است که جایز نیست تاخیر اون واجب از اول زمان امکان اون واجب، که ازاله نجاست عن المسجد، ازاله نجاست از مسجد امرش مطلقه، ولی به مجردی که موضوع تحقق پیدا کرد شما باید، به مجردی که مسجد نجس شد باید از مسجد ازاله نجاست بنمایید. و رد سلام، رد سلام جواب سلام واجب غیر موقت است، مولا فرموده است واجب جواب سلام، مقید نکرده به وقتی، اما به مجردی که طرف سلام کرد جواب سلام بر تو واجب است و امر به معروف. و غیر فوریه، قسم دوم واجب غیر موقت غیر فوری است، و هو ما یجوز تاخیر هو عن اول ازمنت امکانه، و اون غیر فوری واجبی است که جایز از تاخیر هو از اولین زمان امکانش، که صلات علی المیت، مثل نماز بر میت. حالا به مجردی که جناب آقا ریغ رحمت و سرکشی لازم نیست بذارن جلو نماز بخونن برش، یک ساعت، دو ساعت، 48 ساعت، دو روز، سه روز، اشکالی نداره که تاخیر بشه. و قضاء صلات الفائته، قضاء اگر صلات بر میت ایشون نمی فرمودن بهتر بود، چون احتمالاً در نماز بر میت محدود به وقتی هست علایم ها. حالا بگذاریم. و قضاء نماز واجب، این مثال دوم بهتره، قضاء نماز واجب محدود به وقت خاصی نیست، شما نماز قضا شده تا آخرین ایام حیاتت میتونی این قضاء نماز رو به تأخیر بیندازی. و زکات و خمس، زکات و خمس و معقد، این واجب غیر معقد، واجب موقت معتبر رفیه شرعا وقت مخصوص، واجب موقت واجبی است که معتبر است در اون واجب شرعا وقت مخصوصی، مثل صلات و حج و صوم و نحوه اینها که هر کدام وقت مخصوصی دارند. و هو لا یخلو عقلا من وجوه ثلاثه، واجبی که دارای وقت است، واجب موقت عقلا خالی نیست از یکی از این صفات، اما ان یکون فعله زائدا علی وقته المعین له، یا فعل اون واجب زائد است بر وقتی که مشخص شده برای او، فعل بیشتر از وقت است، مثل مثال زدیم قرآن در 48 ساعت ختم میشه، مولا بگه در 40 ساعت ختم قرآن کن، اینجا فعل زائد بر وقت است، یا فعل مساوی با وقت است مثل روزه، او ناقص عن، یا فعل ناقص از وقت است مثل نماز. والاول ممتنع، اولی ممتنع است که فعل زائد بر وقت باشد، لانه من التکلیف به ما لا یطاق، فعل زائد بر وقت باشد تکلیف به محال است، تکلیف به چیزی است که انسان طاقت او رو ندارد، و تکلیف به ما لا یطاق از مولای حکیم محال است. و ثانی لا ینبغی الاشکال فی امکانه و وقوعه، قسم دوم که وقت با فعل مساوی باشد مثل روزه، شکی نیست در امکان و وقوعش، و هو المسمى المزید، این واجب رو میگن واجب مزید، کسو مثل روزه، اس فعله ينطبق على وقته بلا زیادت بلا نقصان من طلوع الفجر الى الغروب. و ثالثه هو المسمى الموسع، قسم سوم رو که فعل زائد بر وقت باشد، یا به عبارت اخرى وقت بیشتر از فعل باشد، اسمش میگن واجب موسع. چرا میگن واجب موسع؟ لان فيه توسعه على المكلف في اول الوقت و في اثنائه و في اخره، به خاطر اینکه در واجب موسع توسعه است بر مکلف، در اول وقت و در اثناء وقت و آخر وقت. شما نماز رو میتونی اول وقت بخونی یا اثناء وقت یا آخر وقت، اما روزه اینجوری نیست بگی من یک مقطعش رو میگیرم مثلا مقطع بعدش رو نه، که صلات یومیه و صلات آیات، مثل نماز یومیه و نماز آیات. فانه لا یجوز ترکه فی جمیع الوقت، واجب موسع رو در تمام وقت نمیتونی ترک کنی، نمیتونی از اول ظهر تا غروب آفتاب اصلا نماز نخونی، اما و یکتفی به فعله مرتا واحده فی ضمن الوقت المحدد له، اما اکتفا می شود به انجام دادن این واجب یک مرتبه در وقتی که در ضمن وقتی که مشخص شده است برای این واجب، از اول ظهر تا غروب آفتاب یک بار که نماز یومیه رو بخونی در این وقت فراوان کافی هست. حالا اشکال این در علماست.